بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمود. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، الحمد لله که بعد از 35 جلسه که امروز 36 جلسه است، مقدمات بحث معاد که به قیامت بیانجامه جلسه قبل تقریبا به پایان بردیم. حالا از امشب وارد بحث قیامت میشیم. ما در رابطه با معاد، یک، تعریف معاد بود که بحث کردیم. دو، اینکه معاد امری ممکن است، محال و ممتنع نیست، بحث شد. سوم، این که اگر معاد امری ممکن است، آیا ضروری و تحقق است یا لزومی بر تحقق و وقوعش نیست. اون هم بحث شد که عنایت داشتید که این بحث ها هم جنبه قرآنی داشت، هم جنبه روایی و هم جنبه استدلال عقلی. بعد وارد عالم برزخ شدیم. گفتیم ذات اقدس الهی اراده و مشیتش در مورد موجودیت ما انسان‌ها این است که ما در حیات دنیوی زندگی کوتاه و موقتی داشته باشیم و بعد از حیات دنیوی، وقتی نفس از بدن جدا شد، با بدن مثالی وارد عالم برزخ شویم. در عالم برزخ حیات برزخی ادامه دارد و در واقع برزخ تتمه حیات دنیوی است. حتی برخی از کاستی های ما در این دنیا را با اعمال ما تأخر ما که در دنیا ما مقدماتش رو فراهم کردیم، امکان جبران در عالم برزخ هست که توضیحاتش گذشت. اما اصل معاد از قیامت، البته برزخ رو هم قیامت گفتن، اونو با توجه به روایات. ما از پیغمبر اسلام در ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 18 این روایت رو داریم که پیامبر فرمودن اذا مات الانسان قامت قیامته، وقتی یه انسانی میمیرد مرد قیامتش برپا میشود. این منظور قیامت صغراست، که قیامت صغرا اون برزخ رو میگن. اما قیامت که در قرآن مطرح شده، حالا با هم بحثش رو از امشب آغاز خواهیم کرد به لطف الهی، همون قیامت کبرا بهش میگن که بعد از حیات برزخ و پایان پذیرفتن عالم برزخ شروع میشود. خب قیامت که اصل بحث معاده که انشاءالله تعریفش رو با هم دیگه داشته باشیم، چرا میگن قیامت؟ البته در قرآن کریم حدود 100 اسم راجع به قیامت مطرح شده. مشهورترینش قیامته که حدود 70 بار در قرآن کریم تکرار شده در آیات مختلف، وگرنه اسامی زیادی مثل یوم القیامه، یوم البعث، یوم الحسره، یوم الدین، عرض کنم که یوم الجمع، یوم التقابن، یوم الفصل، اینا نمونه هاشه، وگرنه حدود 100 اسم در قرآن راجع به قیامت به کار رفته که حالا نمونه هاشو من امشب عرض میکنم. هر اسمی هم در رابطه با اون معنایی که در رابطه با قیامت مطرحه نامگذاری شده. مثلا قیامت رو یوم القیامه میگن چون قیامت، قیام یعنی برپا خواستن، قیام کردن، ایستادن. قیامت میگن همه از قبر برمیخیزن، همه از عالم برزخ خارج میشون. قیامت میگن چون همه در پیشگاه خداوند برای دادرسی و پاسخ گفتن به سوالات و در محکمه عدل الهی می ایستن. یوم البعث میگن، بعث یعنی برانگیختن، چون همه برانگیخته میشوند. ما در آیات قرآن کریم در سوره مبارکه مؤمنون که در رابطه با خلقت انسان از آیه 12 مطرح میکنه، میرسه به آیه شماره 15 و 16. آیه 12 که آشنا هستید، قبلا هم این بحث رو ما با هم داشتیم، 12 و 13 و 14. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من تین ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. تا اینجا خلقت انسان را در رابطه با حیات دنیوی خدا توضیح داد، برای ما فرموده که این انسان از خاک آفریده شده، مراحل تولید مثل و تکثر نسل انسان از نطفه تبدیل به علقه و مضغه و استخوان و گوشت و پوست، این وجود مادی بدنی ما، ثم انشأناه خلقا آخر، سپس آخر با آخر میدونید فرق داره، آخر یعنی پایان، سرانجام، آخر یعنی دیگر، ثم انشأناه خلقا آخر، سپس خدا یه خلقت دیگه بهش داد، یه موجودیت دیگه داد. این موجودیت دیگه آخر، آخر نسبت به چی؟ نسبت به نطفه و گوشت و پوست و استخوان، یعنی بدن، یعنی علاوه بر موجودیت بدنی یه موجودیت دیگه بهش داد. فتبارک الله احسن الخالقین هم در رابطه با این موجودیت بعدیه، وگرنه بدن که همین عناصر مادی است که در این عالم مادی هم قرار گرفته. یا مثلا حتی از نظر گوشت و پوست و استخوان، بدن من و شما با فیل و کرگدن که قابل مقایسه نیست. اگه قرار بود گوشت رو به حساب بیارن، چند برابر ما اونا گوشت دارن، نمیدونم نهنگ های با وزن چن، اینا که ارزش نیست. ثم انشأناه خلقا آخر، یه موجودیت دیگه بهش دادیم که در آیات قرآن اونو برای ما توضیح داد، و نفخت و فیه من روحی که از روح خودم در او دمیدم، این موجودیت روحی نفسانی وجود انسان، انسان را انسان ساخته، فتبارک الله احسن الخالقین. اما این حالا موجودیت انسان تو این عالمه، منظورم برای بحث امشب ما این دو تا آیه بعدی بود، ثم انکم بعد ذالک لمیتون. اما با همه این مقامات وجودی که شما دارید، با همه این رتبه و درجه هستی که برای شما قرار داده شده، بدانید که بعد از همه این مراحل شما قرار نیست همیشه در دنیا بمانید. لمیتون، لمیتون، همانا به تحقیق خواهید مرد. خب در رابطه با پیغمبر اسلام هم خدا می فرماد انک میت و انهم میتون، تو هم خواهی مرد. حتی پیامبر با اون عظمت هم قرار نیست در این عالم بمانه. دنیا یک مرحله گذرگاه موقتی است برای اون ارزش‌های بالاتری که قراره به اونجا برسیم. پس ثم انکم بعد از ذلک لمیتون، بعد از این مراحل شماها میمیرید. آیه بعدی ثم انکم یوم القیامت تبعثون. هم روز قیامت رو در این آیه اسمش رو به کار برده، هم روز یوم البعث رو. سپس حالا که شما یه مدتی در این عالم موندید و مردید، ثم رو بعد از میتون هم به کار برده. یعنی چی؟ یعنی بلافاصله مردید نمیرید قیامت، شما عالم برزخ دارید. یکی از عزیزان امشب قبل از جلسه این سوال رو پرسیدن، خب برزخ همه انسان ها از نظر زمانی یکسان نیست، ممکنه برزخ یه انسانی 2000 سال باشه، برزخ یه انسانی 5000 سال باشه. برزخ آدمایی که اون آخر آخر میمیرن که میگن یه مدت کوتاهیه، که حالا در قرآن ذکر نکرده چقدر، ولی در روایات توضیحاتی داده که حالا 40 سال گفته شده، 40 روز گفته شده، که اینها توضیحاتی داره که انشالله میرسیم. خب برزخ اونا که کوتاه‌تره. آیا این تفاوت زمان برزخ انسان در عالم برزخ که بعد وارد قیامت میشن، این با عدل خدا چجوری جور در میاد؟ در رابطه با عدل و قیامت و پاداش عرض خواهم کرد، توضیحش رو خواهم داد، ولی فعلا این رو دقت بفرمایید. میگه ثم انکم لمیتون، بله شما جسم دارید، شما روح دارید، زنده اید، نفس میکشید، حرکت میکنید در این عالم. اما ثم یه مدتی بعد از این که با این موجودیت در این عالم قرار گرفتید، حالا این یه مدت 10 ساله، 10 روزه، 50 ساله، 100 ساله، به اقتضای مشیت الهی که در این عالم قرار ما زندگی کنیم، تمام میشه، میت میشیم، یعنی میمیریم. میمیریم یعنی نفس از بدن ما جدا میشه. بعد کلمه ثم رو به کار برده، اما یه مدتی بعد، ثم برای یه مدت بعده، بعد از این که مردید فوری نه، ثم یه مدت بعدش، انکم به درستی که شماها یوم القیامه روز برپا خواستن تبعثون، همه برانگیخته میشوید. پس اینجا اسم قیامت و یوم البعث رو با هم دیگه در این آیه شریفه آورده که اگر مردیم یه مدتی بعد از مردن، که این یه مدتی عالم برزخه، عالم برزخ رو هم توضیحاتش رو دادم بحثای جلسات گذشته، حالا زمان چقدر هست بماند، شما برانگیخته می شوید در اون روزی که اون روز رو قیامه میگن. یعنی همه باید به پا خیزن، از قبرها در بیان، از عالم برزخ خارج بشن، تو محکمه عدل الهی حاضر بشن. پس به این جهت قیامت میگن که همه باید برپا خیزیم و قیام کنیم. یوم البعث میگن چون همه برانگیخته می شویم. اما اسامی دیگه‌ای که قرآن کریم در رابطه با قیامت به کار برده که خیلی زیاده، من چند تاشو با توجه به آیات قرآن عرض میکنم. یکیش که خب خیلی معروفه، یوم الدین. دین در اینجا یعنی جزا، پاداش. مالک یوم الدین در سوره مبارکه حمد که در شبانه روز چندین بار واجبه که بخونیم، مالک روز جزا. پس یک اسم قیامت یوم الدینه، روز جزا و پاداشه، که انشاءالله آروم آروم حالا بهش میرسیم. جزا و پاداش بر مبنای عدل الهی. به چه صورت؟ به صورتی که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک ذره، نه یعنی کمتر از ذره بالا، این در عرف گفتگو یعنی هیچ. ذره کنایه از کمی و کاستیه، یعنی هیچی. شما تو فارسی میگید به اندازه پرکا، یعنی کمتر از پرکا بله، نه این کنایه. مثلا قدیما میگفتن، حالا نمیدونم هنوز این احکام جاریه یا نه، اگه نخ تکمه پیراهن شما غصبی باشه نمازتون باطله. خب حالا کسی بگه کمتر از نخ باشه اشکال نداره، این کنایه از اینه که اگه کمترین، یعنی کوچکترین، نه اینکه حالا منظور این مقداره. خب اینجا یک ذره کار خیر باشه. جالب اینه که نمیفرماد نتیجهشو میبینی، میگه خودشو میبینی. خیلی بحث داره، حالا انشالله با هم بحث میکنیم. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، به اندازه یک ذره عمل خوب داشتی اونو میبینی. حالا اونو میبینی یعنی چی؟ یعنی عملی که در این عالم ما انجام میدیم تمام باطنی دارد که در قیامت، یکی از اسامی دیگه قیامت اینه، یوم تبل السرائر، روزی است که سریرت ها برملا میشه. آیاتشو بعد بحث میکنیم انشاءالله. مثلا ما در آیات قرآن داریم اگر کسی مال یتیم را بخورد آتش خورده. در قیامت نمیگه جزای اعمالش آتش است، اصلا خود این عمل میشه آتش. کسی که غیبت میکند، باطن عمل غیبت خوردن گوشت میته است، لذا در قیامت خود عمل رو میبینه اگه شر باشه، مثلا غیبت باشه. یعنی چی؟ یعنی صبح تا شب داره میته میخوره، این خودش یه جهنم میشه. به بیان بزرگان دین آتش جهنم رو اونجا بر نیفروختن، ما را ببرن بگن پرتتون میکنیم تو آتش، ما با خودمون میبریم. بهشت ما از اینجا با خودمون داریم میبریم. اینا همه تو آیات میاد و مشخص میشه. ولی حالا پس اگر یکی از اسامی روز قیامت یوم الدین است، یعنی روزی که جزا داده میشه. حالا جزا دادم به چه صورت؟ به صورتی که یک ذره عمل خیر بود، باطن اون عمل در اونجا خودشو نشون میده. یک ذره عمل شر بود، باطن اون عمل شر در اونجا خودشو آشکار میکنه و نشون میده. که اینا رو انشالله میشکافیم یعنی چی، ولی فعلا داریم این اسما رو که در قرآن کریم چرا این اسامی رو به کار برده. یا مثلا یکی از اسمایی که باز در قرآن کریم راجع به قیامت مطرح شده، یوم الجمع و یوم التغابن. چون اینا در سوره تغابن با هم اومده، من این دوتا رو اجازه بدید با هم دیگه بخونم. در سوره مبارکه تغابن آیه شماره 9، یوم یجمعکم لیوم الجمعه، روزی که جمع می کند شما را برای روز جمعه. پس روز جمع، چرا قیامت میگن روز جمع؟ هر جای عالم پراکنده باشیم، توی امریکا دفن شدید، توی افریقا دفن شدید، تو اروپا و آسیا دفن شدید، ته دریا غرق شدید، پرندگان هوایی بدنتون رو خوردن، جذب بدن پرندگان تو آسمانها شدید، هیچ فرقی نمیکنه. بحثش رو قبلا هم کردیم. همه شما انسانها، حالا روایت اگه برسم امشب از امام صادق علیه السلام بخونم که چجوری، همه تون اونجا دوره هم جمع میشه، همه جمع میشه. عزیزانی که ایام حج تمتع مکه مشرف شدن میگن صحرای مشعر، عرفات، منا، یه نمایش کوچکی از قیامته. شما هر جای دنیا برای عمل حج وقتی مکه رفتید، خب اون دو سه روز خاص باید همه تون تو این مکان معین باشید، همه با یک لباس ساده معمولی، حسب و نسب ها کنار، اسم و رسم ها باید کنار گذاشته بشه و هر کسی هم خودش هست و اعمال خودش اونجا. و چنان گاهی هم افراد متعبد و متشرع نگرانن که نکنه عملشون خلاف بشه، نکنه اونچنانی که وظیفه اعمال حج دارن نتونن انجام بدن، به مراتب بالاتر و حساس‌تر فردای قیامت. از هر جا باشید دیگه این حسب و نسبهای دنیا همه از بین رفته، ما ایم و کفنمون، ما ایم و اعمالمون در پیشگاه خدا. لذا میگن یوم الجمع، روزی که همه اونجا جمع میشن برای این که به محکمه عدل الهی به جزای اعمالشون برسن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. الله اکبر. یکی دیگه از اسمای روز قیامت یوم التغابنه. اون روزی که یوم الجمع است و همه در اونجا جمع میشید، خب یه اسمش که قیامه بود، یعنی همه به پا میخیزید. یوم البعث بود، همه برانگیخته میشید. یوم الدین بود، همه به جزای اعمال میرسید. این یوم الجمع یوم التغابن هم هست. تغابن معمولا در معامله اگر کسی مغبون شد، در کتابای فقهی آدابی داره با یه شرایطی، اگر واقعا با اون شرایط فقهی ثابت بشه که شما در این معامله مغبون شدید، معامله رو میشه باطل کرد، میشه فسخش کرد، البته با یه شرایط یا به همین راحتی نیست. مثلا فرض بفرمایید بنده فروشنده، این لیوان رو قراره بفروشم، باز از دلایلی که میگن از بچه غیر ممیز و غیر بالغ خرید فروش کردن اشکال داره، دلیلش همینه. در گذشته من یادمه تو همین تهران مثلا بقالای سر کوچه اگه بچه های غیر ممیز برای خرید میومدن، میگو برو بزرگترتو بگو بیاد، یا اگر نماز میخواست بره بچه غیر ممیز جای خودش نمیذاشت معامله کنه، چون اینا یه احتیاطات شرعی داره. یه دلیلش اینه، خب ممکنه مقبون بشه، کلا سرش بذارن. میگه علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد. حالا بنده این لیوان رو میخوام بفروشم، قیمتش هست 10 تومن. منم آدم خیلی مثلا ساده بی اطلاعیم، یک مشتری اومده با یه تردستی خاصی سر من کلا گذاشته، این شیه 10 تومنی رو از من 5 تومن خریده، 2 دقیقه بعد من فهمیدم، خب من مقبون شدم، کلا سرم رفت، این ارزشش بیشتر بود. حالا اینجا فقه یا آدابی معین کرده. تقابون روزی که مقبونها متوجه میشن که وای چه کلایی سرشون رفته. این تقابون و مقبونیت چیه؟ میگه سرمایه ای داشتم، عمر، فرصتی داشتم، حیات دنیوی، هادیانی داشتم، پیغمبر و امام، ناصحانی داشتم، عالمان دلسوز دینی و دوستان باب، مرتب تذکر میدادن، فرصت توبم داشتم، آقا شب جمعه توبه کن، آقا ماه رمضان توبه کن، آقا ماه محرم توبه کن، آقا چنین، آقا چنان. همه شرایط بازگشت من را هم خدا به گونه ای در این دنیا برای من فراهم کرده بود که فرمود لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. دیگه چی بگی آخه انسان؟ لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نشید از رحمت خدا. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میامرزه، تائب باش، ولی با وجود این توبه نکرده مردم. حالا چی شد که توبه نکردم مردم؟ چون بی خیال بودم. آقا باشه، حالا بعد به یه بنده خدایی سنش 70 متجاوز بود، خیلی هم از نظر اقتصادی شرایطش بالا بود، به قول جوونا توپ بود، بهش میگفتن آقا مکت برو، واجبه، وجوهاتو بده، دین شرعیه، فکر آخرتت باش، وصیت کن. میگفت مکه که هنوز زوده، من انشالله اواخر عمر میرم که بعدش بیا مشغول عبادت بشم. وجوهاتم که حالا ضرورتی نداره، حالا ما فعلا که شرایطمون. وصیتم آقا شما منتظر مرگ منید؟ حالا میگی وصیت کن. خب عزیز من از کجا معلومه که شما اون پیدا کنی بتونی بقیه رو، حالا چجور مرد کاری نداره. لذا یکی از اسمهایی که قرآن کریم برای عالم بعد از برزخ که قیامت برای ما مطرح کرده، یوم تقابونه، روزی که انسانها مقبون بوش باشن، این مقبون بودنشون براشون مشخص میشه. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. اون روز چه روزیه؟ من یؤمن بالله، اونایی که ایمان به خدا آورده بودن و یعمل صالحا، عمل صالح انجام میدادن، یکفر عنه سیئاته، حالا اگه یک اشتباهاتی هم داشتن اینا پوشیده میشه، و یدخله جنات، ایمان باشه عمل صالح باشه، و یدخله جنات، اینا وارد بهشت میشن، اینا رو وارد بهشت میکنن، تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، برای همیشه در اون نعم الهی قرار میگیرن. ذالک الفوز العظیم، این اون فوز بزرگ و رستگاری واقعیه. پس یوم القیامه، یوم البعث، یوم الدین، یوم الجمع، یوم التقابون. باز اسمای دیگری که قرآن کریم برای قیامت مطرح کرده در آیات 20 و 21 سوره مبارکه صافات، یوم الفصل. اینم عجیبه، خیلی عجیبه، دقت کنید. در سوره مبارکه صافات آیه 20 و 21، در آیه 20 می‌فرماد وقتی که نفخ صور شد و انسان‌ها، حالا اینو بعد بحث می‌کنیم، شاید همین امشب ان شاءالله، که یه دفعه عبور دنیا به برزخ با قبض روح، قبض نفس، توفی انفس، عبور از برزخ به قیامت با نفخ صوره. کالا نفخ صور چیه؟ آیاتش رو میخونم انشاءالله. به محضی که نفخ صور شد و انسانها برای ورود به قیامت قراره که برخیزن و آماده بشن، یه عده قرآن میگه اینو میگن و قالو، خب قالو ماضیه، گفتن. آینده محقق الوقوع رو در ادبیات عرب با فعل ماضی به کار میبرن، یعنی انقدر این قطعی و مسلمه انگار واقع شده، ولذا قالو رو با اینکه ماضیه ترجمه مضارع میکنن، میگوین در اون روز، ولی از باب آینده محقق الوقوع ماضی گفته شده. و قالو و میگوین یا ویلنا هازا یوم الدین، وای بر ما، امروز روز جزاست. جزایی هم که یه اشاره کردم که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هازا، آیه بعدی، هازا یوم الفصل، این درد داره، این از یوم الدین دردناکتره. چطور؟ هازا یوم الفصل، امروز روز جدا کردنه. ای وای، وقت اونجا حضرت زهرا داره که مثل مرغی که دانه رو برمیچینه محبین و شیعه هاشو جدا میکنه. حالا بنده ادعا کنم من برای حضرت زهرا سینه زدم، برای حضرت زهرا سیاه پوشید، برای حضرت زهرا داد زدم، برای حضرت زهرا اطعام کردم، برای حضرت زهرا کتاب نوشتم، ولی به من بگن اینا هیچ کدوم به حساب نمیاد، اینا رو داریم ما. البته اونور امیدواریش هم میگم، بگن آقا اینا برای پول بود، برای ریاست بود، برای دنیا بود، برای شهرت بود، برای چی بود؟ به حساب خدا نبود. وقت اونجا دستمون از همه جا کوتاست، میبینم بغل دستیمو جدا کردم بردن. اونی که دیوار به دیوار با هم دیگه زندگی میکردیم، امام حسین او رو انتخاب کرد برد.
تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. ولی وقتی نوبت به ما رسید میگه تو که با ما نبودی، اینجا دیگه باش، با ما کاری نداری. لذا یکی از اسامی روز قیام یوم الفصل، روزی که جدا میکنه. یه عمر تو این دنیا سختی بکشیم، محرومیت بکشیم، فوش بخوریم، اذیت بشیم، اما اونجا امیرالمومنین میگه بیا، نمیارزه. اما اگر تو دنیا دنبال ناز و نعمت و پول و شهرت و ثروت و چی و چی باشیم، اونجا امیرالمومنین بفرماد با شما من کاری ندارم، برید. لذا یوم الفصل خیلی عجیبه. الذی کنتم بهی تکذبو، همینی بود که شما تکذیب میکردید، اصلا مقید نبودید، توجه بهش نداشتید. هازا یوم الفصل، این روز فاصله انداختنه. اینجا همه کنار هم نشستیم، سلمان فارسی و معاویه ممکنه کنار هم تو مسجد قرار داشته باشن، ولی اونجا سلمان رو کجا میبرن، معاویه رو کجا میبرن، اونو باید توجه کرد. لذا یکی دیگه از اسامی روز قیامت یوم الفصل، به این معنی که باز خیلی دقیق و مهمه. یکی دیگه از نامهای روز قیامت که با همون بحث تقابون هم نزدیکی داره ولی با یک تفاوت مختصری، یوم الحسره، روز حسرت، ندامت، پشیمانی، تأسف خوردن. سوره مبارکه مریم آیه شماره 39، و انذر هم، انذار کن اینا رو، خدا به پیغمبر دستور میده، یعنی مسلمان ها رو، پیروان قرآن رو، اونایی که قبول دارن این حرفا رو، و انذر ها، اینا رو انذار بده، اینا رو بیم بده، اینا رو بترسون. نسبت به چی؟ یوم الحسره از قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. از یوم روز حسرت، روایت از امام علیه السلام، روایت مفصلی در ذیل این یوم الحسره داریم که چه کسانی در قیامت از همه بیشتر حسرت میبرند. پناه بر خدا چند چیز روایت تاکید کرده. یک، انسانی از حرام و حلال ثروت جمع میکنه، کار شرعی و وظیفه دینی و خیراتی که میتونست بکنه نمیکنه، بعد از او وارث با این ارث کار خیر انجام میده. به خاطر این کار خیری که وارث انجام داده ولی زحمتش رو مبرز کشیده، مقاماتی پیدا میکنه، او اونجا گیره. این حسرتش امام فرمود از همه بیشتره. میگه زحمتش رو من کشیدم، من عمرم رو صرف کردم، وزر و ووالش رو به جان خریدم تو حرام، حلالش هم خون دل رو من خوردم، ولی دلم نیومد یه کاری بکنم. لذا کسانی که در حیاتشون ثلثشون رو به دست خودشون خرج کردن، پیغمبر خدا اومدن گفتن یا رسول الله فلانی از دنیا رفت، یک انبار خرما داشت. خب خرما یکی از ثروت‌های رایج اون موقع بود، تقریبا، حالا نمیخوام بگم 100%، مثل زعفران که یک بحث سرمایه‌ای کسی کشت زعفران، اونا محصول عمده شون خرما بود توی شبه جزیره عربستان. آقای انبار خرما داره، وصیت کرده که پیغمبر خدا این خرماها رو بعد از مرگ من در راه خدا خیر کنه. پیغمبرم تشفی آوردن، خرماها رو خیر کردن، همه رو به فقرا و دیگران دادن. یه خرمای پوسیده خراب شده تو اینا بود، حضرت برداشت فرمود این یه دونه رو در حیاتش خودش میداد، از همه اینایی که بعد از مرگش من دادم اجرش براش بیشتر بود. چرا؟ چون تا زنده بود دلش نمیومد دل بکنه. حالا باشه، حالا شاید 4 سال دیگه زنده بودیم بعد از مرگ. لذا یکی از وظایف مؤمنین راستین که میخوان حسرت نبرن در رابطه با ثلث که اجازه شرعی داره هر کسی خرج کنه، حالا بعضیا که یک خانواده متدین تهرانی که معروف، که من الان اگه بخوام اسم برم که هیچ وقت این کارو نخواهم کرد، خلاف شرع آبروی بعضیا رو بردن، اکثر شما میشناسید، اینقدر مشهور به تدین و اسم شهرت. پسرش به من زنگ زد، فلانی کمکمون کن. گفتم چیه؟ گفت بابام وصیت کرده ثلثش رو بقیه وراث میگن. ولش کن این حرفا چیه، و منم وصیم، من چه کنم؟ یک خانواده متدین. حالا اینا، این حسرتش. در دوم، عالمی که به دیگران گفته مردم با شنیدن اون حرفا نجات پیدا کردن، عمل کردن، به مقاماتی رسیدن، خود عالم به علمش عمل نکرده، اونجا گرفتاره. میگه این حسرتش در روز قیامت جز اون دسته ایست که از همه بیشتره. میگه ببین من به او یاد دادم، ببین او به کجا رسید، ولی من ببین کجا رسیدم. حالا لذا و انذر هم یوم الحسره، انذار بده، بیم بده، بترسان، آگاه کن اینا رو که از روز حسرت که نادم میشید، پشیمان میشید. اونجا حتی در آیات دیگه داره که اینا دستاشون اینجوری به دندان میگیرن، گاز میگیرن، خودشونو هرس میخورن. اما از قضی الامر تمام شد، رفت، امر پایان پذیرفت. و هم فی غفلتن، اما اونا غافل بودن، اصلا گوششون به ول کنید آقا، این حرفا رو آخوندا در آوردن، این حرفای قدیمیه، بذار کنار، حالشو ببر. انقدر غرق تو این عالم شدن، حالا وقتی یوم الفصل شد، یوم الجمع شد، یوم الدین شد، یوم التقابن شد، یوم البعث شد، حالا اینجا میگه ایداد بیداد، حسرتش. و هم لا یؤمنون، اینا نسبت به اون انذار ایمان پیدا نکرده بودن، نتیجهشون این میشد. خب اینا راجع به اسامی قیامت، اجازه بدید این چند تایی که من گفتم کافی باشه، وگرنه عرض کردم حدود 100 اسم در قرآن کریم. مثلا اگه یوم الحسابشو شما حالا بیاید تو آیات قرآن بررسی کنید، ببینید آیاتش چی میگه، که حالا همون خود یوم الفصلش رو و بقیه رو نمونه‌ایزه، اجازه بدید این مقدار کافی باشه. خب حالا اولین بحث بعد از این که قیامت رو با توجه به اسامیش تو قرآن به جهت این معانی، چون روزی است که همه در پیشگاه خدا باید بیستند و حاضر بشن، میگن قیامه. چون روزی است که همه برانگیخته میشوند، میگن یوم البعث. چون روزی است که بعضی ها حسرت میبرن، میشه یوم الحسره. چون روزی است که متوجه مقبون بودنشون میشن، میگن یوم التقابن. چون روزی است که همه قرار دور هم جمع بشن، میشه یوم الجمع. چون روزی است که جدا میشن خوبا و بدها، دیگه صفها از هم جدا بشه، میگن یوم الفصل. اتفاقا من حالم اجازه نداد اون لحظه اینو بگم، ولی الان حیفم میاد نگم. صوبان با سه سنخته، یکی از اصحاب پیغمبر در مدینه، از این قضیهی که در تفاسیر شیعه و سنی بالاتفاق نقل شده، میفهمیم که واقعا علاقمند پیغمبر بوده، آدم حق باز کلک نبوده، ادا اطفاریا نبوده، از اون متدینین عاشق پیغمبر. یه روز صبحی اومد خدمت پیامبر، حضرت دیدن خیلی قیافه صوبان براشفته است، مثل کسی که شب تا صبح نخوابیده، حالش پریشانه. فرمود صوبان چیته؟ عرض کرد یا رسول الله، دیشب داشتم قرآن میخوندم، شاید به همین یوم الفصل رسیده باشه، نمیدونم. گفت رسیدم با آیاتی که فردای قیامت خوبا رو جدا میکنن، بدا رو جدا میکنن، و من اگرم خوب باشم منو جز بدا نبرن، بیارن جز خوبا، خب اونجایی که شما رو میبرن که ما رو را نمیدن، و من واقعا شما هجران شما رو نمیتونم تحمل کنم، دوستتون دارم، بالاخره مرگ میاد من از این دنیا میبره، و فردای قیامت شما رو ببرن تو اون جایگاه، به من اجازه ندن، من از این قصه دیشب تا صبح نخوابیدم، حالش پریشان. جوابی هم که پیغمبر بهش دادن، معلومه که حضرت تایید فرمودن که مثلا تو راست میگی، لذا این قصه منو گرفته که من چیکار بکنم. آیه نازل شد، پیغمبرم این آیه رو براش فرمود که اولئک مع النبیین و صدیقین و شهدا، اون آیه در این رابطه، اگر تو دنیا با ما باشید اونجا با ما هستید. ولی این با ما بودن چگونه؟ خب حالا اگر یوم الفصل میگن، خب بالاخره جدا میکنن. اینا میشه قیامت، اینا میشه اون بعد از عالم برزخ. اما زمان برزخ چقدره و قیامت کی شروع میشه؟ هیچ که جز خدا نمیدونه. صریح در قرآن گفته شده. احدی نمیدونه. که انقدر رو میدونیم تا ظهور امام عصر علیه السلام صورت نگیره قیامت برپا نمیشه. یکی از علائم برپایی قیامت ظهور امام عصر علیه السلام و بعد از امام عصر علی ظاهر خیلی طول نمی کشه، ولی چقدر نمیدونیم چون قرار نیست کسی بدونه. یه اسراری داره بعضی چیزا که خداوند نخواسته کسی بدونه، لذا تا بعد از ظهور امام عصر علیه السلام. ولی قرآن کریم این رو مشخص کرده که قیامت با نفق سور آغاز میشه. حالا یعنی چی؟ من اجازه بدید دو سه تا آیه در این رابطه است، به اندازه ای که بحث امشب فرصت میده این رو بخونم و توضیح مختصر عرض کنم. حالا بحثای استدلالی و عقلی و چگونگی این مسائل رو انشالله جلسات بعد با همدیگه پی میگیریم. در سوره مبارکه زمر آیه شماره 68 و نفخ فی الصور و دمیده می شود در سور. حالا راجع به سور چقدر بحث مفصل شده جاش نیست، کاری هم ندارم. اجمالی که نظر اتفاقی بزرگان دین است عرض بکنم، مفسرین، متکلمین، محدثین با توجه به آیات، روایات بحث کردن، فشردش اینه. سور در لغت به فارسی میشه شیپور. معمولا هم از شاخ گاو درست میکردن قدیما. شاخ گاو رو اون سرش که مثلا باریکتر بود، حالا با یه تاکتیکی که بلد بودن که بنده بلد نیستم، حالا این رو من سوت زدم بلد نیستم، اینو مثلا میدمیدن، از اون ور صدای بزرگی مثلا پخش میشد. و معمولا مثلا الان تو کارخونه ها دیدید برای شروع کار یه بوغ، مثلا الان دیگه برقی شده دیگه، همه چیز دیجیتالی شده و امروزی شده. شیپور مثلا آماده باش میدان جنگ، شیپور آغاز جنگ، شیپور خاتمه جنگ، یا سوت آغاز کار کارخونه، سوت پایان بخشیدنه. سور شیپور، چیزی که نفخ دمیدن، خب در اون میدمیدن، این صدا یک آماده، مثلا توی پادگان نظامی یه دفعه مثلا یک شیپور آماده باش میزدن، همه باید فوری حاضر بشن. این کنایه است البته. حالا واقعا یه شاخی رو خدا میده به اسرافیل میگه بیا توش بدم؟ نه، اینا کنایه است از این که چون همونطوری که هر ملکی از ملائک الهی مأموریتی داره، چهار ملک برتر پی خدا، جبرائیل مأمور واسطه با انبیاس، اسرائیل مأمور قبض روح، اسرافیل مأمور زنده کردن برای قیامت. کار اسرافیل نفخ سوره و نفخ فی الصور، اینجا فاعلش رو اسم نبرده، مجهول گفته، دمیده می شود در سوره. اما کیه؟ روایات داره که در دعای سوم صحیفه سجادیه هم صریح امام سجاد علیه السلام در ضمن دعا این رو به خدا عرض میکنه، اسرافیل مأمور تو منتظر است تا به اذن تو در سور بدمد که قیامت برپا شود. طبق این روایات و فرمایشات معصومین اونی که میدمه اسرافیله. حالا و نفخ فی الصور، در سور دمیده میشود. فصعق صاد عین قاف. صعق راجب حضرت موسی هم در کوه طور که اون تجلی صورت گرفت، پس صعق موسی یه معنای صعق قش کردن، بیهوش شدن. چنان این صدا، یعنی این شیپور آماده باش کالا کنایه است، یعنی اون اراده حضرت حق که الان قراره همه برخیزن، تعبیر کرده به نفخ صور، یعنی دمیدن در این شیپور، چنان این صدا عظیم است و وحشتناک که صعق بیهوش میشن، میفتن. ولی همه مفسرین در اینجا میگن صعق یعنی میمیرن. این مردن هم اینجا، یعنی همه اونهایی که تو دنیا هستن هنوز برزخشون شروع نشده، اونایی که قبلا مردن که مردن تو برزخن، همه اونایی که تو دنیا قراره بمیرن، البته یه استثنای آیه به کار برده که این هفته نمیرسم، انشاءالله آیه رو میخونم، بحثش میمونه هفته بعد، خیلی مهمه، خیلی مهم. یه تفسیر ساده معمولی داره که ظاهریه همه کردن، یک تفسیر عمیق باطنی داره که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان تفسیر ظاهری رو گرفتن. چرا؟ چون قرار المیزان به دست عموم برسه، ولی در کتاب از آغاز تا انجام تفسیر دومی رو گرفتن. نه اینکه مرحوم علامه مثلا نظرش عوض شده، نه، ما در موارد دیگه هم داریم، مثل مثلا اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید در سوره فصلت آیه 54، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اینجا شهید رو که صفت مشبهه به ما هم اسم فاعل میاد هم اسم مفعول میاد، به معنی اسم فاعل گرفتن گواه، ولی در کتاب الولایه به معنی مشهود گرفتن مفعول که معناش خیلی عظیم میشه ولی قابل فهم همه نیست. و انشاءالله هر دوتاشو اگر عمری بود جلسه بعد با همدیگه بحث میکنیم. اما این چرا اینجا صعقه رو همه به معنی مرگ گرفتن؟ بیانی که مرحوم علامه طباطبایی داره من از همه رساتر دیدم، این فرمایش ایشون رو از المیزان جلد 17 صفحه 444 براتون میخونم، ببینید چه استدلال قشنگ تفسیری کردن که چرا صعقه رو نمیگیم بیهوش میشوند، میگیم میمیرن. این نفخ صور برای مردنه، نفخ صور اولی، وقت نفخ صور دومی برای زنده شدنه. حالا عرض میکنم، ایشون میفرماین گرچه معنای لغوی صعقه صاد عین و قاف بیهوشی است، اما با توجه به این که نفخه دوم که در ادامه آیه میاد، الان براتون میخونم، نفخه دوم در مقابل نفخه اول بوده و پیامد نفخه دوم زنده شدن مردگان است، پس باید صعق را به معنای مردن بدانیم. بسیار حرف منطقی و قویه. حالا من آیهش رو بخونم، نفخه دوم رو دقت کنید، این فرمایش مرحوم علامه رو ببینید. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، هر چی در آسمان و زمینه، حالا میتونه کنایه از همه موجودات باشه، میتونه کنایه از موجودات سماوی مثل ملائک، فرشتگان، مجردات، موجودات زمینی، انسان‌ها، همه فرق نمی‌کنه، همه اینا می‌میرن الا من شاء الله، همه یک تیکه قواس، الا من شاء الله، بجز اونایی که خدا می‌خواد که نمیرن. اینا کیان؟ کیا رو خدا می‌خواد نمیرن؟ این منظور چیه؟ قوغایی است در کتب تفسیری، اونایی که اهلش باشن به تفاسیر مختلف از قدیمی ترین ها شروع کنن تا این جدیدی تر ها، از همه عالی تر عرض کردم این دوتا تفسیر ظاهر و باطنه که هر دو رو علامه آورده. در المیزان تفسیر ظاهریش آورده، در انسان از آغاز تا انجام رو تفسیر باطنیش رو که انشالله بعد بحث میکنیم. اما ادامه میفرماد ثم نفخ فیه اخرى، یه نفخه دیگه ایم اخرا، دومی، دیگری، از همون آخر، نه آخر، یه نفخه دیگه، سمه، این سمه یعنی یه مدت بعد از او. خب اون نفخه اولشیه، همه اونهایی که زنده ان قرار همه الا من شاء الله، به جز اون یه عده خاص که الان عرض میکنم چیه، همه قرار بمیرن. سمه یه مدتی بعد، حالا این مدت رو تو بعضی روایات داره 40 سال، تو بعضی روایات، اینا به نظر میرسه کنایه از یه مدتیه، مثلا 39 به علاوه 1 نباشه طبق بحثه، ولی سمه داره، یه مدتی میگذره، برزخ اون ادم باید تو این مدت انجام بشه. سمه نفخ فیه اخرى، بعد از یه مدتی که نفخه اول که باعث صعق شد و همه مردن، در نفخه دوم که دمیده می شود فاذا هم قیام ینظرون، همه آماده و ایستاده نظارگر صحنه قیامت میشن. پس نفخه دوم برای برپایی قیامت، زنده شدنه. پس نفخه اولم باید برای مردن باشه. پس از این جهت ساق رو یه تعبیری مرحوم علامه تهرانی در کتاب معاد شناسی، اگر دوستان خونده باشن دیده باشن، من دیدم ایشون اونجا یه معنای آوردن، این معنام خوبه. فرمودن چرا فرمود سعقه، نفرمود ماته. میشد تو قرآن کریم بگه فاذا نفخ فی الصور ماته، مثلا من فی السماوات و الارض الا من شاء الله، فرمود سعقه. برخی از بزرگان من جمله مرحوم علامه تهرانی میفرمایند شاید به جای ماته سعقه آمده دلیل بر ناگهانی بودن مرگ است که همچون صاعقه ایشان را فرا میگیرد. صاعقه، ما میگیم فلانی رو برق گرفت، میگه یه صاعقه زد چقدر طول میکشه طرف میمیره؟ آنی دیگه، مثل برق گرفتگیه. میگه نفخه صور دیگه اینجوری نیست حالا سکته مغزی کنه و فعلا ببرن توی نمیدونم دستگاه وصل کنن و یه لوله تو دماغش بذارن و یه نمیدونم لوله توی معدهش، نه تا رسید تمام شد. مثل سکته های آنی که من تو تهران یادم، شاید مسنترها یادشون باشه، مرحوم آقای خندق‌آبادی شب 21 رمضان تو مسجد بالا منبر قرآن بالا سر بکه یا الله بکه یا الله، همونجا تمام کرد افتاد پایی در حال به اصطلاح ذکر این حرفا. و ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یک لحظه عقب جلو نمیشه. نفخ صور مرگ صاعقه ای را به همراه دارد، یعنی تا نفخ صور میشه، نفخ صور اولی، همه میمیرن الا من شاء الله. یه مدتی طول میکشه، حالا 40 ساله کمتره بیشتره، که برزخ این عده تمام شد. ثم سپس نفخ فیه اخرى، نفخه دوم در او دمیده می شود. فاذاهم قیامون ينظرون، فاذاهم یعنی یه لحظه در اینجا یه دفعه اینا رو می بینید همه ایستاده و قیام کرده و نظارگرن، همه حراسانن. حالا اینا رو در آیات دیگه و روایات بحث می کنیم. در سوره مبارکه مؤمنون همون آیه‌ای که راجع به برزخ ما با هم خوندیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت و کلا کلمه و قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، بعد میگه فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون. چون نفخ صور شود، این نفخ صور دومه میگه با قرینه این آیه قرآنی که قرار همه برای قیامت آماده بشن، دیگه اونجا پسر فلانیم، پدر فلانیم، برادر فلانیم، اینا دیگه مطرح نیست. ما ایم و عمل، روایاتش هم قبلا خوندم، هیچی با ما نمیاد، فقط عمل. حالا بعد از مرحله بسا حسابرسی و شفاعت در عالم قیامت و با چه ضوابطی، اونا رو انشالله عرض خواهم کرد. پس قیامت طبق آیه قرآن در پایان برزخ، نفخه دوم، نه نفخه اول. نفخه اول قبل از ثم است. یعنی چی؟ یعنی هنوز یه مدت مونده تا قیامت بشه. اونجا پروردگار عالم اسرافیل را مأمور میکند در صور بدمد، که کنایه است، یعنی اون حالتی که قرار ایجاد کنه ایجاد کنه که چی بشه؟ همه بمیرن، همه میمیرن الا من شاء الله بمانه. ثم یه مدتی بعد از اون، کالا 40 سال است بیشتره کمتره، این نفخ اخرى، دمیدن دوم شروع میشه. این دمیدن دوم برای برپایی قیامته که اونجا حالا قیامت آغاز میشه. در سوره مبارکه نمل آیه شماره 87 و یوم ینفق فی الصور، روزی که در صور دمیده می شود، و فزع من فی السماوات و من فی الارض، اینجا چه کلمه رو به کار برده؟ فزع. ما تو فارسی این کلمه عربیه، تو فارسی ما زیاد به کار میبریم، میگیم فلانی انقدر جزع و فزع کرد که آقا دل ما به درد اومد. جزع و فزع، ترس، وحشت، ناله، اظهار بیچارگی، گرفتاری کردن، لذا به معنی ترس و وحشت هم میاد. و یوم ینفق فی الصور، روزی که در صور دمیده میشود. فای نتیجه است، نتیجه این نفق صور چه میشود؟ فزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. اینجا هم فزع به معنی مرگ طبق ادامه آیه، یعنی چنان وحشتی در افراد پیدا می شود که با این نفخ صور اولیه همه می میرن الا من شاء الله، مگر اون عده خاص. و کلون اتوه داخرین، اینم از اون آیات عجیبیه. و اون وقت اون نفخ صور دومی که صورت گرفت در اونجا، کلون اتوه، همه میان آورده میشن، داخرین در حال، اگر مؤمن باشن اینجا داخر میشه تواضع و فروتنی و افتادگی، اما اگر گناهکاران باشن یعنی خاری و ذلت. داخر اینجا به معنی خاری و ذلته، در حالتی که خیلی ذلیلن، خیلی خارن، که ای وای چهار روزه دنیا مهلت بهتون داده بودیم، ببینید چه کردید و چگونه شدید. خب این چند آیه اجازه بدید، چون وقت من تمام شد، تا جنبندی کنم نتیجه بگیرم یک کمی هم وقت میگیره، بقیه رو بذاریم انشاءالله هفته بعد. خیلی هنوز کار داریم، خیلی، ولی خب این فعلا ورودش. پس طبق قرآن ادله عقلیشو بعد عرض میکنم. طبق آیات قرآن کریم، ما وقتی که مردیم رفتیم برزخ، تا نفخ صور دوم تو عالم برزخ، ولی قبل از نفخ صور دوم یه نفخ صور اول داریم، اون برای مردن بقیه است. اون بقیه که میمیرن با نفخ صور دوم همه برپا میخیزن، همه آماده میشن برای چی؟ برای قیامت. خب حالا این یه بحث قرآنیه، آیا تو بحث عقلی در اون چی؟ دو تا بحث ما اینجا انشالله باید ادامه بدیم، یکیشو اشاره کردم ادامهشو خواهم گفت، یکیشو هیچی نگفتم که انشالله ادامه با هم بحث میکنیم. اونی که اشاره کردم، انسانی که معتقده به قرآن هست، مقدمات بحث معاد رو هم که از نظر عقلی هم اثبات کرد، نقلی هم پذیرفت، اثر تربیتی و اخلاقی این آیات در وجود انسان چقدر میتونه باشه؟ اگر واقعا انسان اینا رو باور کرده، اینا رو دقت کنه، اینا رو بخونه، عجب روزهایی ما در پیش داریم، عجب عالمی پیش روی ماست، چه جهانیست. این خیلی اثر ارزنده تربیتی اخلاقی داره که اشاره ایم کردم و باز انشالله باید این رو بحث کنیم. اما دومی که الان بحث یه چیزش نکردیم، خب این از نظر عقلی یعنی چی؟ نفخ صور یعنی چی؟ چرا باید اول همه بمیرن؟ چرا باید یه مدت فاصله بمونه بعد مرحله بعد از اون نفخ صور دوم صورت بگیره تا بیان قیامت؟ بعد بحثای عقلی که بعد از ورود به قیامت تا حسابرسی و تا بهشتیا و تا جهنمیا و اینا همه باید با هم دیگه بحث بشه که انشالله ادامه خواهیم داد به لطف الهی. خب چند روز آینده که پیش رو داریم، ولادت امام عسکری علیه السلام رو پیش رو داریم. این ایام هم ایام ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی، این امامزاده بزرگوار جلیل القدره. لذا اگه من بخوام ذکر مصیبت کنم دیگه میترسم. اجازه بدید من هم دیگه وارد ذکر مصیبت نشم. ما در رابطه امام عسکری علیه السلام توی ماه ربیع قبلی که ایام شهادت حضرت بود، نسبتاً یه جلسه مبسوط اختصاص دادیم و عرائضی داشتیم. حالا هم در حد توسل به امام عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار امام زمان من و شماست، امام حی من و شماست. یکی از اذکاری که بزرگان اهل معنا خیلی روی این ذکر که از ناحیه معصومین هم وارد شده که در همین رابطه الان میخوام عرض بکنم روش حساب میکنن، این ذکر یا الله، یا محمد، یا علی، یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. خب یا الله یا محمد صلی الله علیه و سلم یا علی و یا فاطمه. حالا اگه الله رو هم رو حساب خاص جدا کنیم، پیامبر و علی و فاطمه یا صاحب زمان میشن چهار نفر. ادرکنی، ادرکنی جمعه یا مفرده؟ مفرده که باید در واقع بگیم ادرکونی، چون جمعن دیگه. ولا تهلکنی این که فرده، ولا تهلکونی علی ظاهر باید بگیم. در شرح حال یکی از علمای بزرگ اهل معنا نقل میکنن، مسجد سهله بودم، خدا قسمت کنه با معرفت. مسجد سهله چه مسجد سهله ای و چه حال اونایی که اهلش بودن و اونایی که توجه داشتن و چه میکردن. مثلا یه نمونه شو تو حالات مرحوم آیت الله العظما حاج آقا جمال گلپایگانی، اون عابد و عارف و زاهد و فیلسوف و فقیه و مرجع تقلید معروف که مرد عجیبی بوده، نقل میکنن میگه همه شبای چهارشنبه من میرفتم مسجد سهله و آدابی داشتم، یکم نون و کشمش با خودم میبردم، کمی اول استراحت میشستم و یه نون و کشمش چیزی میخوردم که گرسنگی ضعف بر من غلبه نکنه، بعد مشغول آداب مسجد سهله میشدم و نماز شب و نماز صبح و بعد نماز صبح میومدم. خب یه شب چهارشنبه‌ای بود، من رفتم مسجد کوفه، اول اونجا آدابی رو انجام دادم، بعد اومدم مسجد سهله. خب برق و اینا هم نبود، اون موقع نورای مختصری روشن میکردن، یه مختصری نون و کشمش خوردم و اومدم شروع کنم، دیدم یک ناله جانسوزی میاد. خوب گوش دادم، دیدم این شعر حافظ رو به فارسی داره میخونه، ناله میزنه که سواز من به او تون غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. گوه حالا اینو میخونه و میناله، اونچنان این ناله جانسوز بود که من اصلا نتونستم بلند شم نماز بخونم، چنان پاهام لرزید، حالم منقلب شد. دیدم یه مدتی اینجوری ناله زد و گریه کرد و بعد اومد روبروی مقام امام حسن علیه السلام که الله مرزقنا با معرفت، اونجا شروع کرد نماز و آدابی خوند و بعد شروع کرد درد دل با امام زمان. خلاصه تا صبح من فقط تونستم نماز صبح بخونم، حالم عجیب منقلب شد. یه مرحوم سهلاوی بود که این متولی مسجد سهله بود، منم میشناخ، گرفتم پیشش، گفتم این کی بود؟ این چرا اینقدر ناله میزنه؟ من تا حالا این نیده. گفت این اسد احمد کربلاییه، استاد اسدعلی قاضی و آقا جمال گلپایگانی، این هر دو شاگردای آقای کربلایی شدن و مرحوم آقا جمال گلپایگانی 8 سال از مرحوم اسدعلی قاضی کوچکتر بود، 15 سال بعد از او مرد. نماز مرحوم آقای قاضی رو آقا جمال گلپایگانی خوندن، ایشون نماز آقای قاضی، گفت این آقای کربلاییه. خب دیگه ما رفتیم و باش معنوس شدیم و بعد جز شاگردای ایشون هم شدیم، حالا بحث مفصلی داره. این بحثم در این رابطه بود که اگر کسانی در رابطه با اون توسلات و اون توجهات نسبت به اون مقامات، این جور بزرگان میگن تو مسجد سهله بودم و مقابل مقام امام عصر علیه السلام ناله میزدم، دیدم کسی بغل دست من آمد و مطالبی فرمود که من هیچ متوجه نشدم، ولی مطالب عمیقی، از کجا میدونه، حواسم نبود. من شروع کردم این ذکر رو گرفتن که ادرکونی ولا تهلکونی با اون مقدمات. گفت نه خیر آقا جون، ادرکنی بخون ولا تهلکنی بخون. گفتم آخه اینا جمعن، پیامبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهراس، امام عصر، چهار تاست. فرمودن نه، چون زمان امام حی شماست، اونا هم الان همه واسطه فیض الهی هن، کانال و مجرا کانال امام عصره، لذا اونا رو به عنوان عظمت که پیش قرابلانن صدا زدی، ولی اونی که الان باید تو رو نجات بده امام عصره، اونی که الان باید تو رو از هلاکت برهانه امام عصره، لذا باید بگی ادرکنی ولا تهلکونی. من این ذکر گرفتم دیدم غائب شد، بعد فهمیدم خود حضرته. حالا این مقدمه من چیدم برای این منظور که امشب ایام ولادت پدر امام عصر، کسی که نجات با اوست، کسی که اگر قرار از هلاکت ما رو برهانه اون آقا باید عنایت کنه. اونا هم خانواده کرمن، تو زیارت جامعه به ما یاد دادن که بگیم و عادت کمول احسان و سجیت کمول کرم. اما من از زبان خودم میگم، از زبان شما نه، میگم ابن الحسن امام زمان، من که خجالت میکشم بگم شیعه شما هستم، خدا میدونه راست میگم، تعارف ندارم، من که خجالت میکشم، کجای من به شیعه امام عصر میخوره؟ تاریکی دلم، انانیت وجودم، تعلقاتم به دنیا، وابستگی ها و و و. اما یه چیز میتونم بگم، شما اونقدر بزرگید که جد شما امیرالمومنین وقتی یه جام شیر آوردن بهش بدن فرمود حسن جان به ابن ملجم هم دادید یا نه؟ حالا امشب همه با همین ذکر رو بگیریم و امام عسکری رو واسطه قرار بدیم خدمت امام عصر، با آقا امام عصر بگیم عیدی ایام ولادت باباتون یه نظری، نه فقط به ما، به شیعیان دنیا، نه فقط به شیعیان دنیا، به بشریت که گرفتاره بکنید. یا الله یا محمد يا علي يا زهراء يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني فلا تهلكني يا فارس الحجاز أدركنا يا صاحب الزمان أدركنا أي مدني برغب مكي نگا سایه نشین چند بود آبدم ختم تو خام تا ختم آمد دم زنه سکه تو زن تا عمر کم زنه یا بقیت الله یا حجت الله على خلق يا سيدنا ومولانا إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد نمرك بين يدي حاجاتنا يا وجيه دم
اجبر لنا عند الله يا وجيحان عند الله اجبر لنا عند الله شب جمعه شب زیارتی ابی عبدالله الحسین است، طبق روایات ما امشب امام عصرم به زیارت جدش امام حسین می رود، همه با پای دل با توجه. السلام علیکم یا ابا عبد وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام وأتوب إلي توبة عبد خازن خاشع مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأتوب إلي. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعوة. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء نجات منک یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب مزتر رزاد و یک جبس اما یجیب مزتر رزاد و یک جبس اما یجیب مزتر رزاد و یک جبس اما یجیب مزدر رزاد و یک جبس اما یجیب مزدر رزاد و یک جبس یا مجیب دعوت المزترین بکن نامزترین فعجبنا و یا غیاس مزترین مستقیسین بکن نامستقیسین فعجبنا الهی یا حمید و بقب محمد یا علی بقب علی یا فاطر و بقب فاطمه یا محسن و بقب الحسن یا قدیم الحسن بقب الحسن و تسعت المعصومین من ذریت الحسن اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين خدایا ما رو به حال خودمون رها مفرما در فتن آخر الزمان ثابت قدممون بدار شیعان این مملکت و دنیا دشمن شاد مفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما اموات و ذوی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده حوائج مشروعه این جمع روا بفرما یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به زور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحسین بزور الحجه و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.